أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا إذ قال لأبيه يا أبت إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا يا أبتي لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون سورة بارك مريم در مكة نازل شد و همونطوری که عنایت دارید سور مکی درباره اصول دین و خطوط کلی اخلاق و فقه و حقوق بحث میکند. جزئیات فقهی و حقوقی و مانند اون را سوره مبارکه مدنی به عهده دارد. محل ابتلای مردم مکه شرک و کفر بود، لذا سوره مکی درباره توحید اولا و وحی و نبوت ثانیا و معاد ثالثا بحث میکنند. گوشه از کفر مردم حجاز در اون روز مسئله تثلیث بود و جریان مسیحیت بود که در بخش قبلی همین سوره مبارکه مریم بیان فرمود. گوشه دیگر جریان بت‌پرستی است که شرک رائج مردم مکه بود. ذات اقدس اله به رسول خود صلی الله علیه وسلم فرماید در این کتاب جریان ابراهیم علیه السلام را ذکر بکن. قرآن تنها به صورت سور و آیاتی که در اذهان باشه نبود، مکتوب بود، کتاب رسمی بود و نوشته می شد، کاتبانی بودند و به دستور حضرت می نوشتند. اضافه همون بعضی کار فعل کتاب، این الفلامش هم الفلام عهد است، یعنی این کتاب خارجی به نام قرآن جریان ابراهیم را بنویس. برای اینکه او دو وصف ممتاز دارد، یکی صداقت است و یکی نبوت. صداقت از هر انسانی پذیرفته است، نبوت انبیاء علیهم السلام هم که پذیرفتنی است. چون او صدیق است باید او را شناخت، چون او نبی است باید او را شناخت. این دو تا برهان است، برای اینکه دو تا حد وسط ذکر شده. تعدد برهان به تعدد حد وسط است. اگر حد وسط ها متعدد باشد یقینا برهان است، برهان متعدد است. ابراهیم صدیق است و درباره صدیق باید بحث کرد و سنت سیرت او را شناخت و پیروی کرد، باید از سنت و سیرت ابراهیم علیه السلام پیروی کرد. این یک قیاس. ابراهیم نبی است، باید از سیرت و سنت نبی پیروی کرد، باید از سنت و سیرت ابراهیم پیروی کرد. این دو تا حد وسط است که تقریبا به دو برهان تبدیل می شود. انه، چون استدلال فرمود. چرا جریان ابراهیم را در قرآن در کتاب الهی ذکر بکن، یعنی به یاد بیاور؟ برای اینکه او صدیق است یک و نبی است دو. صدیق بودن او به این است که هم حرفهای او مطابق واقع است یک، هم حرف افعال او مطابق با ملاک هاست دو، هم فعل و حرفش و حرف و فعلش هماهنگ است، هم به تمام تعهداتش عمل میکند. این چهار. این که در سوره احزاب فرمود من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهد الله، معلوم شد وفای به عهد یک نحو صدق است. یک انسان صادق وفادار به عهد است، گرچه خبر نمیدهد اگر کسی معامله کرد کالا را یا سمن را به موقع داد این صادق است. دینی دارد به موقع پرداخت کرد صادق است. نذر و عهد و یمینی دارد به موقع وفا کرد صادق است. من المؤمنین رجال و صدق و ما و هر کاری هم که مؤمن انجام میدهد صدق است. در وقتی ایمان آورد تعهد سپرد قالو بلا گفت معناش این است که من تمام دستورهای خدا را انجام میدم. قهرن نماز که میخواند تصدیق همون حرف است. روزه که میگیرد تصدیق همون حرف است. هر کسی به عهد خودش وفا میکند میشه صادق. انه کان صدیقا یک و نبی دو. از اون جهت که وجود مبارک ابراهیم سلام الله علیه نبع و خبر را از خدای سبحان تلقی میکرد میشد نبی. و از اون جهت که نبوه یعنی برجستگی است، اون زمینی که یک قسمتش برجسته است نظیر دامنه های کوه سینه کوه، او رو میگن نبوه برجسته. از اون جهت که این بزرگواران برجستگی دارن و شرافتی دارن نبیین. نبی هم از نبع گرفته شده هم از نبوه یعنی برجستگی. چون از نبع الهی بهره برده اند دارای نبوه اند برجستگی اند وجود اشراف قوم اند. انهو کان صدیق اند نبی. خب قصهش حالا چیه؟ چی رو باید ذهن بکنیم؟ مستحضرید که با اینکه جریان هست موسی یا جریان انبیاء دیگه علیه السلام مکرر در قرآن کریم آمده، داستان اونها نیامده. در چه زمانی بود، در چه زمینی بود، در کدوم عصر بود، قسمت‌های تاریخی مربوط به عصر و امثال ذالک است. اصلا در زمان وجود در باره زمان وجود مبارک ابراهیم یا عصر وجود مبارک موسی سلام الله علیه ما هیچ سخنی در قرآن نیامده، در حالی که عنصر محوری تاریخ همون عصر و زمان است که کی بود و هیچ خبری از این زمان نیست. برای اینکه اینها یه امر ابدی هن. این داستان اگه داستان تاریخی بود و متضمن بود با گذشته زمان سفری میشد، اما اینا نه متمکن هن نه متضمن هن. وقتی زمان من نیستن مکان من نبودن لازم نیست بفرمایید در کدوم تاریخ بود که در چه سالی قبل از فلان در کدوم مکان بود که فاصله. البته مصر و امثال مصر چون خصوصیات فراوان از در فراعن داشت نامش آمده، و اما بسیاری از بزرگان این برم سلام که در یه زمانی در یه سرزمین زندگی میکردن نام مکانشون نام اصلشون نیامده. حالا خصوص مدین و امثال زاله که خصیصه داشت مطرح شده. فرمود ازغار لعبیه یا عبده با تارخ که عموی او یا جد او بود، با آذر یا با تارخ که عمو یا جد او بود گفتگو کرد. در سوره مبارکه بقره و همچنین سوره مبارکه ابراهیم مبسوطا گذشت که این اب پدر هست ابراهیم نبود. قرینه مبسوطی هم در اون بحثا اقامه شده برای اینکه خدای سبحان به هست ابراهیم به سایر انبیا فرمود برای کفار و مشرکین طلب مغفرت نکنید. این یک صریحا فرمود به اینکه برای مشرک طلب مغفرت نکنید برای اینکه مشرک بخشوده نمیشه. دوم وجود مبارک ابراهیم برای پدرش همین عبی که از او یاد برد یاد کردن وعده طلب مغفرت کرد. این دو. و سوم این که فرمود اگر وجود مبارک ابراهیم با این نهی که ما کردیم برای عب به همون معنایی که ذکر خواهد شد طلب مغفرت کرد، بر اساس وعده‌ای بود که داد و ما کان استغفار و ابراهیم و عبیه الا موعدتن وعده ها. چهارم این است که عب غیر از والد است. عب بر جد اطلاق میشه، عب بر عمو اطلاق میشه و مانند آن، ولی والد بر همون پدر صلبی اطلاق میشه. به وجود مبارک ابراهیم در سوره مبارکه ابراهیم از ذات اقدس اله طلب مغفرت میکند برای والدش بعد از عبور از همه اون مناهی. یعنی بعض اینکه خدا فرمود کسی حق ندارد برای مشرکین طلب مغفرت کند، بعضی فرمود وعده ای که از ابراهیم داد برای تشویق او بود وگرنه استغفار نکرد، سرانجام در دوران پیری اونجایی که وجود مبارک ابراهیم میفرماید به اینکه الحمدلله الذی وهب لی علی الکبر ابراهیم اسحاق فرزند خودش ذکر میکند، بعد فرمود رب اغفر لی ولوالدی، به قرینه اینکه در آخر عمر از والد و والده خود به نیکی یاد می کند، معلوم شد والد غیر از اب است، چون والد بر عمو اطلاق نمیشه اما اب بر عمو اطلاق میشه. این بحث به طور تفصیل هم در سوره مبارکه بقره آمده هم در سوره مبارکه ابراهیم و شفاف شد که پدر از ابراهیم نه آزر بود نه تارخ نه مشرک بود نه کافر، بلکه موحد ناب بود. از جمع‌بندی آیات به دست آمد. خب پس این اب یقینا ونی والد نیست. وجود مبارک ابراهیم به عمویش گفت چرا این بت‌ها رو می‌پرستی؟ تعبیر به صنم و وثن نکرد، بلکه اینکه اگر می‌فرمود چرا وثن را می‌پرستی یا چرا صنم را می‌پرستی، باید حد وسط برهان ذکر می‌شد. می‌فرمود که این صنم چون فرو مشکل را دارد لیاقت معبود شدن را ندارد، اما الان عجز اونها و نقص اونها و عیب اونها را حد وسط قرار داد. فرمود یه چیزی را که سمیع نیست چرا می‌پرستی؟ اگر می‌فرمود صنم را چرا می‌پرستی، او سوال میکرد چرا نپرستم، ابراهیم جواب میداد برای اینکه معبود باید بفهمد شما چی در برابرش خضوع، چرا خضوع میکنی، چی رو خضوع میکنی، به او چی میگی. اگه کسی سمعی نباشه که نمیفهمه شما چی رو داره او رو عبادت میکنی، و اگه کسی بصیر نباشه که نمیبینه کی داره او رو عبادت میکنه. که معبود باید سمیع باشه، معبود باید بصیر باشه. این صنم و وثن نه سمیع نه بصیر، پس معبود نیستم. قبل از اینکه نام صنم و وثن رو ببرم، اون عیب و نقص اینها رو ذکر میکنن که دلیل نتیجه سلبی است. این موجود که صنم است یا وثن است و مانند اون سمیع نیست، سمیع معبود نیست، پس این معبود نیست. غیر سمیع معبود نیست، معبود با سمیع باشد، بر اساس شکل سعای نتیجه میگرد که پس این معبود نیست. خب اگر یکیسی نفهم شما کی هستید، نفهم شما چی میگید، چنین کسی قابل عبادت نیست. چه عبادت بکنی چه نکنی او که نمیفهمه، چه عبادت بکنی چه نکنی او که نمیبینه. لذا فرمود لمه تعبدو ما لا یسمعو، این یک حد وسط، ولا یبصرو، اینم حد وسط دوم. دو تا دلیل اقامه کرده برای اینکه این صنم و وثن لیاقت پرستش ندارد. مطلب دیگه اینکه آدم کسی رو میپرسته که مشکل رو حل کنه، نگذاره به مشکل بیفته، یا اگر به مشکل افتاد مشکلش حل کنه. اون کسی که عاجز است به هیچ کاری از او ساخته نیست، او که معبود نیست. معبود آنه که قادر باشه مشکل حل بکنه، این یک. صنم و وثن مشکل حل گشا نیستن این دو، پس معبود نیستن این نتیجه. اون راجب علم، این راجب قدرت. معبود باید علیم قدیر باشه، اینا نه علیم نه قدیر. اون دو تا برهان مربوط به فقدان علم است، برای اینکه لا یسمع و لا یبصر. این اخیری که سومی است با راجب نفی قدرت است، ولا یغنی عنک شیئا، که این نکره در سیاق نفیه، هیچ کاری برات انجام نمیده. خب چرا میارستی؟ اگر او هیچ کار است و کاری از او ساخته نیست و در حالی که معبود باد همه کار باشه، خب چرا او میپرستی؟ ولا یغنی عنک شیئا. این کلمه یا ابته یا ابته تقریبا 4 بار در این آیه تکرار شده. برای اینکه یک تعبیر عاطفی است و جلب توجه میکند، علاقه را متوجه میکند و مانند آن. این کلمه تا گفته شد به اینکه عوض از یاست به جای ابی گفته میشود ابته. این وجوه را مرحوم شیخ طوسی تو تبیان هم ذکر کرده، بعضی از این وجوه رو، که این تا عوض یاست. برخی ها گفتن به اینکه نه، این تا عوض یا نیست، اون کسره ابته نشان حذف یاست، اون یا محذوف شد و عوضی ندارد، فقط علامت دارد. این تا همونطوری که در اوصاف سبقه مبالغه دارد که میگن علام وصف مبالغه ایست، در مسائل عاطفی هم برای توجه زیاد و عاطفه بیشتر این تا را ذکر میکنن، گاه میگن یا ابتی، گاه میگن یا ابته. اضافه این تا برای تکرار و ازدیاد اون عاطفه. خب یا ابته اینی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک. بعد از اینکه این دو تا برهان ذکر کرد، اینها برهانای عادی است که هر کسی میفهمه. به عموی خود، حالا یا آذر است یا تارخ است یا هر کس، فبود من یه چیزایی میدونم که به شماها نرسیده. نه تنها به تو نرسیده، به جاهلها و مشرکان اصلا نرسیده. من از اون علمی مدد میگیرم که شما نمیدانید. اگر پیرو به من باشید، یه چیزای دیگرم من میگم. اینها حرفای ابتدایی است. یعنی معبود باد سمیع و بصیر باشه، سنم و وسن سمیع و بصیر نیستن، پس معبود نیستن. اینا حرفای ابتدایی است. معبود باید مشکل آدم حل کنه و سنم و وسن مشکل گشا نیستن، پس معبود نیستن، حرفای ابتدایی است. اگر یک قدری حرف منو گوش بدید، من شما رو میبرم به جایی که سخن از خوفم من النار نباشه، سخن از شوقن الجنه نباشه، سخن از وجدتو که اهل المحبه باشه، سخن از وجدتو که محبوبم باشه، عبد تو که حر شکرن و کذا و کذا باشه، تر اونجا هم میبرم. چون یه چیزهای خدا من داد که به شما نداد. این حرفایی که گفتم حرفای ابتداییه. در سوره مبارکه انعام یه مقداری در این زمینه درباره اوصاف وجود مبارکه است ابراهیم بحث شد. آیه 74 و 75 سوره مبارکه انعام این بود: و از قال ابراهیمو لعبیه آذره اتتخذو اصنامن آلهتن. آیا این صنم را اله اتخاذ کردید؟ این که اله نیست، شما این را قرار دادید. اینی اراک بقومک فی ضلال مبین. اون لسان دیگه لسان عاطفی نیست، این لسان یا ابته شاید مال اوائل برخورد باشد. بعد فرمود و کذالک نوری ابراهیمم ملکوت السماوات والارض وليكون من الموقنين. این فعل مضارع که دلالت بر استمرار دارد، یعنی ما این چنین این جور باطن آسمان و زمین را نشان ابراهیم خلیل بدیم. این ملکوت دیدن شاگرد ملکوتی تربیت میکند. ایشون به آذر و عمو و امثال اینها میگوید که اگر به دنبال من بیایی یه چیزای دیگر یادت میدم. اینا رو که الان گفتم، رجاءنی من العلم ما لم یأتک فتبعنی عهدک صراطا سویا. من از ملکوت با خبرم، تو را ملکوتی میکنم و تو غیر از این دید ظاهری چیزای دیگرم میفهمی. البته دیدن ملکوت برای ماها محال نیست، اما عقبه کعوده. در سوره مبارکه اعراف به ما فرمودن که چرا درباره ملکوت نظریه پردازی نمی کنید. اولا یعنی ظروفی ملکوت السماوات والارض. در سوره مبارکه انعام راجب هست ابراهیم سلام الله علیه فرمود کذالک نوری ابراهیم ملکوت السماوات والارض. درباره اون حضرت رؤیت است و دیدن، درباره ما که فرد افراد عادی هستیم ترغیب به نظر است. ما تو تعبیرات فارسی بین نگاه و دیدن فرق می‌ذاریم. گاهی انسان نگاه می‌کند و نمی‌بیند. مثل اینا که استحلال می‌کنند به تعبیر مرحوم علامه، یکیسی می‌گوید من استحلال کردم، نظر تو الال قمره ولم اره، من نگاه کردم به طرف آسمان که ماه ببینم، نگاه کردم ولی ندیدم. نگاه کردن غیر از دیدن است، نظر غیر از رؤیت است. گاهی انسان میبینه، نظر به رؤیت منتهی میشه، گاهی نمیشه، گاهی از دور از کمرنگ است، گاهی از نزدیک پررنگ است. ولی در سوره اعراف ما را به نظر کردن در ملکوت تشویق کرده. افراد عادی هستند که قرآن فرمود که افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت. اینا اگر چون که روی آفرینش این شتر که منظم خلق شده است پی به ناظم میبرند، این دیگه ملک است، این دیگه ملکوت نیست. اما اگر چون که به عارصت ابن زید رسید، گفت به این که اصبح تو کنی انظرو الی عرش الرحمن بارزا، اون نظری است که زمینه رؤیت را فراهم میکند، بهشت رو میبینه، جهنم رو میبینه. همون خطبه نورانی از امیر سلام الله علیه که فرمود هم والجنه که من قد رآها نه نظر الیها، فرمود مردان با تقوا گویا بهشت میبینن، گویا جهنم میبینن، نه اینکه گویا به بهشت نگاه میکنن یا درباره بهشت بحث میکنن. وجود مبارک ابراهیم فرمود به این که بالاخره چیزهای من نصیب من شد که اگر پیروی من را به عهده بگیری اونها را بهت نشون میدم. در سوره مبارک انعام آمده که ما به نحو مستمر ملکوت آسمان و زمین را نشان ابراهیم خلیل میدهیم و کذالک نوری ابراهیم ملکوت السماوات والارض ولیکون من الموقنین. اینجا هم به عمویش فرمود به این که قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی. اینم برهان است، برای اینکه جاهل باید از عالم تبعیت کنه، تو جاهلی و من عالمم، تو باید از من تبعیت کنی. اگر این کار رو کردی عهده که جواب این امر است، صراط سبیلا، من یه راه مستقیمی را بهت نشون میدم. راه مستقیم هم قبلا ملاحظه فرمودی که نه اختلاف درش هست نه تخلف، نه گاهی به این سمت هست گاهی به سمت دیگر، بلکه همیشه یک سمت هست و نه تخلف دارد که این وسط ها بریده نیست. اگر چیزی خلف و خلیفه به جانشین داشته باشه میگن این اختلاف دارد، یعنی گاهی الف هست گاهی با گاهی جا الف می نشینه، الف گاهی به جای با می شینه، این اختلاف. اما اگر یه امری باشه وسط بریده باشه و راهی برای رسیدن به نقطه بعد نباشه، این تقلبه، یعنی این وسط بریده است، چیزی جور جایش پر نکرده. صراط مستقیم نه اختلاف پذیر است نه تقلب پذیر، میشه صراط سوی. این صراط سوی هم همونطور که قبلا ملاحظه فرمودی سالک عین مسلک است، یعنی یه راهی بیرون از حوزه جان ما نیست که ما با رهپویی اون راه به جای برسیم. الان کسی که خواست بره حرم، فاصله مکانی بین خود و حرم را طی میکنه بعد میرسه به حرم. اما یه کسی خواست قربت الله جز مقربان الهی بشه، و اما من کان من المقربین فروحهم و ریحانهم جنت نعیم، میخواست مقرب الهی بشه، به خدا نزدیک بشه. خدا که زمانی نیست، مکانی نیست، جایی نداره که انسان با طی اون جا و مسیر به خدا نزدیک بشه. تمام این راه‌ها و مسلک‌ها در درون خود سالک است. عقیده طریق الالله است، اخلاق صالح طریق الالله است، اعمال صالح طریق الالله است، گفتار و رفتار و نوشتار صالح طریق الالله است. همه اینها در حوزه جان خود آدمه. این میشه سالک با مسلک یکی، و شخص در درون خود سفر میکند و بالا میآید. نه اینکه یه راهی باشه جدای از جای انسان. و بود اگر این کار کردی من اون راه مستقیم را که اختلاف و تخلف درش نیست نشانت میدم. فتبعنی اهدک صراطا سویا. این قسمت های مثبتات قضیه. در قسمت منفی فمود یا ابته لا تعبد الشیطان. شیطان را همه قائل بودند. بالاخره یک خاطره های تلخی در درون همه ما کم بیش هست. این یک به نام وسوسه که انسان هیچ کسی نمیتواند بگوید من از این خاطرات مسئولم. به انسان را میشوراند به طرف کاری، بعدم انسان پشیمان میشود. اینا را هیچ کسی نمیتونه این کار بکنه. یا ما باید قائل به تصادف و بخت و اتفاق بشیم که این خاطره ها، این وسوسه ها بدون عامل خود به خود پیدا می شود. اگر قائل به بخت و اتفاق و شانس شدیم، هیچ سنگ رو سنگ بند نمیاد، از راه اندیشه بسته است. اگر قائل به نظام علی و معلول نباشیم، برای هر فعلی فاعل قائل نباشیم، نظم علی را انکار کنیم، به دام شانس و خراف دیگر بیفتیم، اگر این باشه هیچ راه علمی نداریم. برای این کارا کسی دو تا مقدمه ترتیب داده میخواد به نتیجه برسه. خب دو تا مقدمه که علت نتیجه نیست. نظام علی را که شما ثابت نکردی، شاید همین دو تا مقدمه را دیگری ترتیب بده نتیجه زد بگیره. اگر نظام علی نباشه، اگر هر فعلی فاعل مشخص نداشته باشه، اگر انفکاک علت و معلول مستحیل نباشه، خب الان دو تا مقدمه تشکیل دادید. از کجا دو تا مقدمه علت نتیجه است؟ هیچ، یعنی هیچ چاره‌ای برای اندیشیدن نیست مگر پذیرش نظام علی و معلولی. هر فعلی فاعلی دارد، اون فاعل تا به 100% نرسه فعل پدید نمی آید. فاعل مختار فعل مختارانه انجام می دهد، فاعل غریزی فعل غریزی انجام می دهد، فاعل طبیعی فعل طبیعی انجام می دهد و مانند. پس این وسوسه هایی که در ما پیدا می شود و همش ما را به شر و فتنه و گناه دعوت می کند، یه عاملی دارد. این عامل همان است که بهش میگن شیطان. این چنین نیست که ما بگیم اینا خرافه است. این کسی که می شوراند انسان را وادار می کند به یک کاری، شیطانه. در مقابلش هم فرشته هایی هستند که در انسان انگیزه ها ایجاد بکنند، گرایش ها خوب ایجاد بکنند، تأیید می کنند و به طرف خیر حرکت بکنند. اون میشه فرشته، مبدع فرشته دارد که الذين قال ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه يا الله تخافوا ولا تحزنوا. این آرامش به وسیله اون فرشته است. بنابراین هیچ ممکن نیست یه خاطره تلخی در فضای نفس پیدا بشه الا مگر که شیطان دخیل است، که یه وسوسه فیزی دور نیست. البته شیاطین الانس هم هستند که دست پرورده اون ابلیس بزرگند. این شیاطین الانس گاهی با اغوا، گاهی با اذلال، گاهی با دیرگوشی گفتن، گاهی با گمراهی و مقاله یا مقال، بالاخره آدم رو گمراه میکنن. این هم یک نحوه وسوسه است که عامل بیرونی داره و وسیله گفتنها یا نوشتنها در درون آدم اثر میذارن. الذی یوسوسو فی صدور الناس من الجنت و الناس. اون موسوس، بعضشون جنتن بعضشون ناسن، بعضی جنن بعضی جن، انسانهای جنی منشن، که اینها یوسوس فی صدور الناس. اون موسوس کیست؟ من الجنت و الناس. خب شیطان این قدرت ذات اقدس اله به او داد. کسی که 6000 سال به تعبیر وجود مبارک هست تعبیر عبادت کرده، لا یدرا من سن دنیا من سن آخره، هم چیزی هست. البته ذریه ای دارد که انه اتخذ الشیطان و ذریته انه یراکم هو و قبیله من حیث لا ترونهم. همونطوری که ملائکه های بزرگ زیر مجموعه فراوانی دارند، در قسمت اذلال و اغوا هم ابلیس زیر مجموعه فراوانی دارد. خب ابزار داخلی اوست دیگر. نفس اماره را او اول اماره نبود. اول نفسی را که ذات اقدس اله آفرید لوح شفافی بود. و نفس به ما سواها فالهمها فجورها و تقواها. یه لوح شفافی بود. بعد کم کم در اثر تربیت های غلط، مواظب نبودن پدر و مادر، مواظب نبودن محیط، مواظب نبودن رفقا، کم کم این راه پیدا میکند از راه تسویل وارد میشود. اول که اماره به سو نیست، اول نفس مسوله است. نفس مسوله یه روانشناس خوب، یه روانکاو خوب، یه درونبین خوب میفهمه که این شخص از چی خوشش میاد. اول این روانکاوی رو میکنه، بعد یه سلسله سمومی را پشت یک تابلو نگه میداره، یک برگ زرین زرورقی از همون مطلوب او روی این تابلو میکشه، این تابلو رو به اون نشون میده، میگه این همون کار خیری است که تو تشنه آنی، این رو انجام بده. این شخص با این کار خیر مأنوس میشه، به کاری که به صورت خیر است انجام میده، به این عادت میکنه، در حالی که این روی زرین و زرورقش همان است که او میخواست، درون و پشتش پر از سموم است که شیطان میخواد. این رو میگن کار تسویل. نفس مسوله اول این کار میکنه، مثل کشتن برادران یوسف برای اونها به وسیله نفس اماره نبود، که وسیله نفس مسوله بود، که وجود مبارک یعقوب بود، بل سولت لکم انفسکم امرا فصبر جمیل. یا سامری که بالاخره اون سوابق علمی رو داشت، جاه طلبی او وادار کرده که گوساله پرستی رو ترویج کنه، گفت سولت لی نفسی. اول که نفس انسان رو وادار به گناه نمیکنه، امیر نیست، اونم امار باشه با صیغه مبالغه. اول نفس مسول است، مرحله تسویله. بعد اینکه انسان را فریب دادن، یه برگ زرین زرورقی روی این تابلو کشیدن، درون و بیرونش رو پر از سموم کردن و این شخص آلوده شد، او رو به دام میکشند و اسیر میکنند. در این مرحله است که وجود بارکه اسلامی فرمود کم من عقل اسیر تحت هوان امیر. انسان به اسارت در میاد. این که میگه معتاد بگه من نمیتونم ترک کنم، یه کسی که به بددهنی و بدگویی عادت کرده میگه من نمیتونم ترک کنم، راست میگه بشاره، برای اینکه در اسارته. وقتی ابلیس او را به اسارت گرفت، به وسیله همین نفس عالمن آمدن معصیت میکند. چرا؟ برای اینکه تحت فرمان دیگری است. همین نفس مسوله که همکنون تحت اسارت ابلیس در آمد، میشه ان النفس لامارتون بسو. وگرنه اول که امیر نیست، تا آدم اسیر نکنن امیر نمیشون، اول اسیر میکنن بعد امیر میشون، و تا تسویل نباشد کسی رو اسیر نمیکنن. تسویل اول است، اسارت ثانی است، امارت ثالث. برای دیگه فرمود اگه من مواظب نباشم، این است حضرت اون مسئله تسویل را پشت سر گذاشته، اسارت را پشت سر گذاشته در برابر اونها، فرمود این نفس این است، شما را الان دارد به دام میکشد، امیر شما شد و اسیر ماست. خب بنابراین وجود مبارک ابراهیم به عمویش فرمود به این که لا تعبد شیطان، برای اینکه اینی که شما را وادار کرده که از توحید فاصله بگیرید، به دام صنم و وثن بیفتید، این شیطانه. عبادت او همون اطاعت اوست، نه عبادت او به این معنا که او را سجده کنید. این بیان نورانی وجود مبارک امام جواد سلام الله علیه هست. ائمه دیگر هم فرمودند که من اسقا الی ناطقین فقط عبده، فین کان ناطق و ینطق عن الله فقط عبد الله، و این کان ناطق و ینطق عن ابلیس فقط عبد ابلیس. همون اگه کسی گوش به حرف کسی بده، حرف او رو گوش بده، برابر حرف او عمل بکنه، در او عبادت میکنه. اگر او حرف خدا و پیغمبر زده، این در حقیقت از خدا و پیغمبر اطاعت کرده و خدا و پیغمبر را اطاعت عبادت میکنه. اما اگر او از هوس و از ابلیس و امثال اینها سخن گفته، این در حقیقت دارد ابلیس عبادت میکند. اینی که در سوره مبارکه یاسین هم آمده الم اعهد الیکم یا بنی آدم الله تعبد شیطان، آیه 60 سوره مبارکه یاسین، اون هم یعنی اطاعت نکنی. چنین که مشابه این در سوره مبارکه نساء هم گذشت، در سوره مبارکه نساء آیه 117 این است که این یدعون من دونه الا اناسن و یدعون الا شیطان المریدا. اینا یا اناس را دعوت میکنن، چون ملائکه را اینا اناس میدونستن، بنات الله میدونستن، یا شیطان را دعوت میکنن، یعنی مدعو به اینها و منادای اینها و مرجع اینها یا اون فرشته ها هستن که اونها را عبادت میکردن، یا این شیاطین که اعوذ بالله من شرور انفسنا و سیئات اعمالنا. الحمدلله.